فکر به دلش پی میبرید. دلش یعنی خودش. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود، یعنی آشکار کرد، ظاهر کرد. مولانا به اینجا که میرسه میگوید که دیگه حالا کسی نمیبینم که بیشتر از این مطلب رو باز کنم، حقایق رو براش بگم. گر سخن کش یا به من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. میگه خب من خودمم، این فکرایی که از دلم میزنه بیرون مثل گله، مثل چمنزاره، چون چمن یعنی بستان، مثل بستانه. منتها شرطش اینه که من یه آدمایی مخاطبم باشن، سخنکش باشن، یعنی سخن رو با جاذبه روحی خودشون بکشن از دل من بیرون. من دنبال کسانی میگردم، مستمعانی که اینها من رو بر سر ذوق بیارن. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. مولانا میگه که خوبه که کاشکی یه سخنکش هایی، یه آدم سخن فهمی که همون ساکت که نشستن من رو نگاه میکنن، انگار چنگ انداختن دارن سخن رو از دل من بیرون میکشن. گر سخنکش یا و من در انجمن، صد هزاران گل برویم چون چمن. حالا عکسشم میگه، به جای سخنکش سخنکش میگه، آدمی که حرفو میکشه، یعنی حرفو نابود میکنه، اصلا نمیفهمه. خدا نکنه انسان گیر چنین آدمایی بیفته، یه کسی حرفی برای گفتن داشته باشه ولی به جای اینکه با سخنکش روبرو بشه با سخنکش روبرو بشه. مولانا اینجا عصبانی میشه، گویا با اینجور آدم ها سر و کار پیدا کرده بوده. عصبانی شدن مولانا هم که میدونید چجوریه، یهو فوش ناموسی میده به طرف، کما اینکه اینجا داده. ور سخنکش یا بمان دم زن به مزد، می گریزد نکته ها از دل چو دزد. میگه که اگر به جای اینکه سخنکش پیدا کنم، سخنکش پیدا بکنم آن دم، یعنی اون موقعی که میخوام صحبت بکنم، اون سخنکشی که زن فلانه فلانو فوش میده، بعد میگه حالا نکته ها از دل من فرار میکنه. می گریزد نکته ها از دل چو دزد. حالا این مصرع رو دو جور میشه معنی کرد. یکی بگیم نکته های دقیق لطیف معنوی از نظر من غایب میشه، فراموشم میشه، گم میکنم اینا رو، همون جوری که دزد فرار میکنه و نمیتونم پیداش کنم و بگیرمش، اینا هم اینجوری از دستم میره. در واقع میگه حالم گرفته میشه وقتی آدمی میبینم که نمیفهمه و برعکسه، که اصلا حرف تو دهن آدم میماسته، خشک میشه فلان. من این مطالب یادم میره. میگریزد نکته ها از دل چو دزد. یا اینکه اگر میگریزد را میگریزاند بدانیم، بگیم، یعنی متعدی بگیریم، اون وقت بعد بگیم که اون دزد برمیگرده به سخنکش، یعنی این سخنکش مثل دزدی که فراری میده، اینا رو نابود میکنه، گم میکنه، میبره، میدزده، میگریزاند، یعنی میدزدد نکته ها رو از دل چو دزد. اما اون بچه اول به نظر من بهتره.
آتش است این بانگ نای و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی. به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
خب حالا باز این دو سه بیتو که گفت یه مطلب دیگه ای مولانا انگار کم تو رو پله داره میره بالا، کم تو پله میره بالا، یه پاگردی مسطح یه داستان معمولی میگه، چهار قدم تو این پاگرد میره جلو، دو مرتبه سوار پله میشه، قدم به قدم ما رو میبره بالا. حالا یه پلکان دیگه، جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نچو جذب کاذب است، می روی گه گمره و گه در رشد، رشته پیدا نه و آن کت می کشد، اشتر کوری مهار تو متین، تو کشش می بین مهارت را مبین. می گوید که هر کی یه جنبشی داره، هر کی یه تحرکی داره، حرکتی داره، هر چیزی، این به سمت یک مبدع جذب میره که اون مبدع داره اینو جذب میکنه، جاذب اوست. جنبش هر کس به سوی جاذب است، جاذب جذب کننده، یه ایجاد جنبش میکنه. شما هر جایی حرکتی دیدید بدونید که یک جاذبه ای هست که این حرکت رو ایجاد کرده، جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. حالا میگه که دو جور جذب قابل تصوره، یکی جذب دروغین، یکی جذب راستین. اون جذب راستین خوبه، جاذبه حقیقی، نه جاذبه دروغین. خب حالا میگه می روی گه گمره و گه در رشد. رشد که ما ازش رشد و رشید و رشادت و اینا رو داریم، در عربی همونطور که قبلا هم گفتیم به معنی راهیابی، راهدانی و رهشناسی است. رشید کسیه که راه درست رو از راه خطا میشناسه. این به چنین کسی میگن رشید. بچه هم که میگن به سن رشد رسیده، منظور از سن رشد این نیستش که هیکلش گنده شده باشه. رشید به معنای خوش قد و قامت و نیرومند نیست، بلکه مراد از رشید قوت عقلیه. ممکنه یه بچه‌ای باشه خیلی هم جسش قوی نباشه ولی به سن رشد رسیده، یعنی تشخیص خوب و بد رو میده. حالا میگه می روی گه گمره و گه در رشد. تو حرکت زیاد داری، منتها جنبش زیاد داری، گاهی این جنبش به سوی گمراهی تو رو میبره، گاهی به سوی راه درست رشد. این همون جنبش جذب صادق و جذب کاذبه. اگه جذب صادق باشه در راه رشد و راهیابی درست هستی، اگه جذب کاذب باشه گمرهیه. خب تو دائم به یه علاقه هایی داری، یه چیزی داره تو رو میکشه، در یه راهی داری حرکت میکنی، رشته پیدا نه و آن کت میکشد، اما نه رشته ای میبینی نه کسی که سر رشته رو به دست گرفته باشه، اینو نمیبینی. این خیمه شب بازی دیدید دیگه، قدیم خیلی مرسوم بوده، حالا دیگه شکلای تازه نمایش عروسکی و اینا هم بهش اضافه شده، ولی در این خیمه شب بازی این عروسکا یه نخ نامرئی بهشون وصل بود، اون بالا یه کسی این نخو میکشید، اما مردم که نشسته بودن این لعبتگان رو عروسکا رو میدیدن، نه اون رشته رو میدیدن نه اون کسی که این رشته رو میکشه. رشته پیدا نه و آن کت، کت یعنی کتورا، و آن کت میکشد. اشتر کوری مهار تو متین، تو کشش میبین مهارت را مبین. در بعضی از نسخه ها آمده مهار تو رهین، رهین یعنی در گرو، نه رهین نه متین هیچ کدومش به دل نمیچسبه، ولی متین لااقل یه معنای بهتری داره تا رهین. میگه تو مثل یه شتر کور میمونی. شتر کور مهارش کردن، یک کسی هم سر این افسار رو گرفته، اما این شتر که نمیبینه، نه مهار رو میبینه نه اون دست رو. اشتر کوری یعنی ماها همه اینجوری هستیم. مهار تو متین یعنی مهار محکمی داری، یا رهین مثلا یعنی در گروه مهارت. تو کشش میبین مهارت را مبین. میگه از کجا میفهمه اون شتره که یه مهاری به گردنش بستن، شتر کور؟ از اینکه داره کشیده میشه، مهار رو نمیبینه، اثر مهار رو میبینه که چیه؟ کششه. اشتر داره کشیده میشه. تو کشش میبین مهارت را مبین، یعنی اگه مهار رو نبینی مهم نیست. اینجا با این مثال حالا یه حقیقت بسیار مهمی رو بیان میکنه. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. گبر دیدی کوپه سگ می دود، سخره دیو ستمبه می شود. در پی او کی شدی مانند هیز، پای خود را وا کشیدی گبر نیز. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی. یا بخوردی از کف ایشان سبوس، یا بدادی شیرشان از چاپلوس. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گر ز مقصود علف واقف بودی. میگه که اصلا حکمتی در این هست که انسان اون کشنده، اون مبدع جاذبه که جاذبه و جذابه و مهار میکنه انسان رو و میکشه، اون رو نبینه، محسوس نباشه براش. میگه اگر قرار بود که این جذاب ها یعنی عامل ایجاد انگیزه در انسان، جذاب و جاذب، جذاب و به معنای جالب توجه اینا نگیرید، این یه معنای سطحیشه، جذاب به معنای کشنده. میگه گر شدی محسوس جذاب و مهار، اگه قرار بود که این عامل ایجاد انگیزه که مولانا بهش میگه جذاب، مولانا بهش میگه مهار، اگه اینا محسوس بود، ملموس بود، همه میدیدن، پس نماندی این جهان دارالقرار. دیگه این دنیا رو نمیشد بهش بگیم سرای فریب. یکی از اسمای دنیا در قرآن دارالغرور دیگه، و خدا زندگی دنیا رو میگه متاع الغرور. غرور رو در فارسی به معنای خودخواهی و افتخار گاهی به کار میبرن، میگه من با غرور میگویم، مثلا مایه غرور ما ایرانیان است فلان. اما در عربی به این معنا نیست. در عربی غرور به معنی فریبه، غرور یا غرار به معنای فریب و نیرنگه. دنیا دارال غروره، دارال غراره. تو دنیا خیلی چیزا شما فکر میکنی واقعیت داره، واقعیت نداره، تو خالیه. اگر قرار بود شما پشت پرده رو ببینی که علت این که داری به یه سمت سوی کشیده میشی چیه؟ دیگه این دنیا که این دنیا نبود. حالا مثال میزنه، میگه گبر دیدی کوپه سگ میرود، سخره دیو ستم به میشود. گبر منظورش کافره. حالا میگه حالا کافرها که دنبال سگ میدوان، اینا سخره دیو ستمبه شده اند. دیو یعنی شیطان، ستمبه هم یعنی کریه و زشت و زورمند، یعنی یه قلدر یغور بدمنظری، اینو میگه ستمبه معنای لغویشه. میگه اگر این کسی که دنبال یه سگی میره و اینطور شیفته این شده، اگر میدونست که چی داره اینو دنبال خودش میکشه، کی دنبال اون میرفت؟ پاشو پس میکشید. اولا توجه کنید، به اعتقاد ما بین بیت گبر دیدی با بیت بعدی که در پی او کی شدی جای یه بیت خالیه. یعنی مولانا اینجا یه پرش ذهنی کرده و از خواننده هم توقع داره که اونم این پرش ذهنی رو بکنه، این جای خالی رو پر کنه. در واقع میگه که اون گبری که پی سگ میره، منظورش از آدمیه که دنبال کار زشت میره، آدمیه که به جای حق پرستی دنبال هوا پرستی میره. این سگ همون سگ نفسه. اون آدمی که از خدا برمیگرده و پیروی از هوای نفس میکنه، گبر دیدی کوپه سگ میرود، این کسی که مسخر رام شیطان میشه، سخره دیو ستمبه میشود، مسخر شیطان میشه. اگر شیطان رو میدید، اگر به صورت محسوس و ملموس میدید که جذاب و مهار کیه، کجا دیگه این کارو میکرد؟ در پی او کی شدی؟ ببین اون یه بیت که حذف شده، حالا اونو در نظر بگیرید که اگر میدید که رشته دست کیه، دیگه دنبال اون سگ نفس نمیرفت. در پی او کی شدی مانند هیز؟ هیز هم یه فوشه، مخنث، نامرد. هیز در پی او کی شدی مانند هیز؟ پای خود را وا کشیدی گبر نیز، اون پا پس میکشید، دیگه نمیرفت دنبال اون کار. حالا مثال خیلی واضح تری میزنه، میگه این قصابا که گاو و دنبال خودشون میبرن توی مغازه که سرشو ببرن، اگه گاوه میدونست که این کشش از چه طریقه و داستان چیه که اصلا دنبال اون نمیرفت. گاو گر واقف ز قصابان بودی، اگه گاو نیت قصاب رو میدونست، کی پی ایشان بدان دکان شدی؟ کجا همینطور سرش میداخت پایین و دنبال قصاب میامد تا دکان قصاب؟ یا بخوردی از کف ایشان سبوس؟ مثلا جو میگیره دستش سبوس، غذایی که به دام میدن، میگه از دستش سبوس کی میخورد؟ کی این گاو اگه میدونست این قصاب نیتش اینه که سر اینو ببره، باش اینطور رفیق میشد، از دستش غذا میخورد، شیر بهش میداد؟ یه خلاصه از چاپلوس، یعنی یه اظهار ارادتی هم با شیر دادن بهش میکرد. گاوا اینجوریه دیگه، قصاب نیتش اینه که سر اینو ببره، این تازه شیر هم داره به اون میده. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گرز مقصود علف واقف بودی؟ این صاحب گاوی که مرتب به این گاوش علف میده، اون مرادش چیه؟ مرادش اینه که این علف ها رو بخوره، چاقتر بشه که اون سرش ببره. اگه این گاوه خبر داشت که مقصود صاحبش از علف دادن بریدن سر اینه، اصلا رغبت به این علف نمی کرد. اصلا علف هم اگه می خورد، این علف گواراش نبود، نمی گوارد علف رو، هضم نمی کرد، یعنی زهرش می شد این علف. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گرز مقصود علف واقف بودی؟ پس ستون این جهان خود غفلت است، چیست دولت؟ کین دواده و بالت هست. مصرع اول یه مطلب مستقلیه و اون اینه که این دنیا روی پایه بیخبری و ناآگاهی استوار شده. این عالم استوار بر اساس غفلت، یعنی این که ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، این حکمت این دنیاست، این ساز و کار چرخش کار این دنیاست. مولانا در دفتر اولم این مطلب رو صریح‌تر گفته، اونجا میگه استن این عالم ای جان غفلت است، هوشمندی این جهان را آفت است. یعنی این دنیا اینجوری ساخته شده که شما این پشت پرده رو ندونی. عامل ایجاد کشش هایی که در تو هست نشناسی، لمس نکنی، حس نکنی، نفهمی چی داره میکشته. حس کردید دیگه، آدم ها در یه وقتی دیوونه یه چیزی میشن اما نمیدونن اون چیز چیه. انگار که میگه که خدا پس گردن من زده بود، صبح تا شب دنبال این کار بودم، یعنی من نمیفهمیدم چه دستی تو کاره اما همش کشیده میشدم. این حکمت این دنیاست. اینجا میگه پس ستون این جهان خود غفلت است. چیست دولت؟ کین دواده و بالت است. اولش دوده و به آخر لت بخر، جز در این ویرانه نبود مرگ خر. میگه که این دنیا ستونش غفلته. این دولت که همه دنبالشن، یه عده تو این دنیا دنبال دولتن. دولت یعنی قدرت و ثروت. دولت هر وقت گفته میشه یه ترکیبی از قدرت و ثروت، قدرت برخواسته از ثروت. حالا میگه دولت چی چیه تو این دنیا؟ دولت رو دقت کن، یه دو داره یه لت. لت یعنی سیلی، دو هم یعنی دوندگی. یعنی این دنیا، در دولت دنیا، نتیجه دنیا در دو کلمه خلاصه میشه: سگ دو زدن و سیلی خوردن. یه مدتی دنبال یه چیزی هستی، آخر سرش هم در واقع میبینی که بی خودی این کارا رو کردی. چیست دولت؟ کین که این دولت، دواداو، دواداو یعنی دوندگی، بدو بدو، ما میگیم بدو بدو، مولانا میگه دواداو با لط، لط یعنی سیلی و تو صورتی خوردن. اولش دودو، به آخر یا به آخر لط بخور، که حالا ما به خاطر رعایت قافیه بخر میخونیم، یعنی اولش سگ دو زدنه، آخرش هم سیلی خوردن. اولش دادو، به آخر لط بخور. جز در این ویرانه نبود مرگ خر، یعنی جز مرگ خر در این ویرانه نیست. این دنیا یه ویرانه ایه که یه دمیان با غفلت و آخرش هم میمیرن، میشه مرگ خر. جز در این ویران نبه. تو بجد کاری که بگرفتی به دست، ای بشیندم بر تو پوشیده شده است. حالا باز دوباره برمیگرده به این که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم، نمیفهمیم. خیلی وقتا یک کارایی رو بهش اهتمام میورزیم، با جدیت یک کار رو به دست میگیریم، بی این که از عیبش، از فسادش، از اشکالش با خبر باشیم. تو به جد کاری که بگرفتی ز دست، عیبش این دم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی به دادن تن به کار، که بپوشید از تو عیبش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. با معنا کردن این سه بیت درس و بحث امروز رو به پایان میبریم. میگه علت این که تن به کار میدی، دنبال یک کار میری با جدیت، اینه که خدا اون عیب اون کارو به تو نشون نداده. تو نمیدونی که آخرش به چه اشکالی برمیخوره. عشقی پیدا شده در دل تو، دنبال کار هستی. بعضی وقتا یه فکرایی هم هست که خیلی گرم اون فکرایی، یعنی دائم راجع به یه چیزی فکر میکنی، اما عیبای اون فکر از تو نهان مونده. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، شین یعنی در واقع زشتی، اگر عیب و زشتی اون فکرایی که تو ذهنت معلوم بود، مثلا میخوای با فلان خانوم ازدواج بکنی، دائم تو فکر اونی، اما اشکالاتی که این ازدواج داره بر تو پیدانی، اگه میفهمیدی که بعدن چه اتفاقایی میفته، زور میدی جانت، جانت فرار میکرد از او، بعد المشرقین، یعنی به اندازه فاصله خاور تا باختر، مشرق تا مغرب، یعنی از این سر دنیا به اون سر دنیا فرار میکردی. این اصطلاحیه دیگه، در قرآن هم هست، لیت بینی و بینک بعد المشرقین، که انسان در قیامت به اون آدمایی که رفیقشن تو این دنیا ولی باعث گمراهیشن، میگه کاش که من بین فاصله مغرب تا مشرق از تو دور بودم. بعد المشرقین اصطلاح شده، مولانا هم اینجا با کار برده، میگه اگه آدم میدونست که میفهمید عیبای کارا و فکرها چیه، فرار میکرد. این بس ادامه داره، بقیهش رو به نوبت بعد واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 58-28 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس: بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
شب خوش همراهان عزیز و ارجمند، شما رادیو فرهنگ رو میشنوید. در بخش سوم برنامه‌ها، این بخش تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. عرض میکنم دوستداران برنامه چارباغ که امشب قرار راجع به خانواده صحبت بکنیم، جایی که صدای ما رو میشنوید داخل اتومبیل هستید، در سفر